بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 39، سطر 7. فالذی نقوله فی جواب هذه المغالطه المفتعله التي لا شک ان صاحبها کان یقف علا انه یتکلفها متاسفن انه لو کان بینا. بعضی ها معتقد بودن که کواکبی که مبصرند علاوه بر مبصر بودن ملموس هم هستند. بر این مدعا قیاسی اقامه کردن که نظیر قیاسات مطرح شده در ریاضیات هست. و در این قیاس قوه مبصر رو به قوه بصر رو قوه بصر رو به مبصر نسبت دادند. گفتن که نسبتی حاصل است بین قوه بصر و مبصر و اون نسبت مدرکیت و مدرکیته. بعد گفتن همین نسبت برقرار است بین قوه لمس و ملموس. اینجا هم نسبت مدرکیت و مدرکیته، چون دوتا نسبت ها هر دو این چنین بودند که نسبت مدرکیت به مدرکیتند. بین این دو نسبت ها تساوی برقرار شد و یه تناسبی تشکیل شد که این تناسب رو اسمشو گذاشتیم اصل. بعد این تناسب رو ابدال کردیم، تناسب جدیدی به وجود آمد، اسمش رو گذاشتیم ابدال. اصل صادق بود، ابدال هم با دلیلی که در شکل 17 مقاله 5 تحریر اقلیدس آمده بود صادق حساب شد. پس هم اصل هم ابدال هر دو صادق بودند و ما از ابدال مطلوب خودمون رو نتیجه گرفتیم. و بیان کردیم هر جا بصر هست لمس هست، پس هر جا مبصر هست ملموس هست. و بعد گفتیم چون در کواکب این هست که مبصرند، پس نتیجه میگیریم که ملموسند. این استدلال بود که من خیلی خلاصه عرض کردم که فقط مطلب مورد توجه قرار بگیره. حالا میخوام رد کنیم این استدلال. ابتدا ابن سینا اشاره میکنه که این استدلال یه نوع مغالطه است. حالا مغالطه بودنش رو بعدا بیان میکنه. یه نوع مغالطه این نوعیست که این صاحبش اختراعش کرده و صاحب این مغالطه خودش میدونه که به زحمت این مغالطه رو درست کرده. سلام علیکم. بعد شروع میکنه به جواب داده. اولین جوابش جوابی که ابن سینا میده اینه که ابدال یک مسئله بدیهی نیست، بلکه مسئله نظری است و احتیاج دارد که اثبات شود. حالا که احتیاج به اثبات داره، این چنین هم نیست که اگر ما در عدد اثباتش کردیم در مقدار بی‌نیاز از اثبات باشیم. بلکه در عدد جدا اثباتش میکنیم، در مقدار موظفیم که باز جدا اثباتش کنیم. نمیتونیم به اثبات در یک جنس که عدد است برای اثبات در جنس دیگر که مقدار است اکتفا کنیم، بلکه هر کدام از دو جنس باید مجزایی از دیگری مورد استدلال قرار بگیرند. سلام علیکم. حالا که این چنین شد، در بحث طبیعیات هم ما نمیتونیم به استدلالی که در باب عدد و مقدار کردیم اکتفا کنیم. در بحث طبیعیات هم احتیاج به استدلال داریم و ما در طبیعیات استدلالی نداریم. این اشکال اول ابن سیناست. اشکال اول توجه کنید، ابدال امر بدیهی نیست، دلیل میخواد. و همچنین این چنین نیست که اگر این ابدال رو در جنسی اثبات کردیم در جنس دیگرم خود به خود اثبات بشه. ما در هر جنسی باید دلیل مناسب رو اقامه کنیم. اگر در عدد ابدال رو تصحیح کردیم و اثبات کردیم، در مقدار نمیتونیم صحت ابدال رو نتیجه بگیریم. اگر در عدد و مقدار اثبات کردیم، در طبیعیات نمیتونیم نتیجه بگیریم. هر کدوم از اینها دلیل مستقل میخواد. ما در عدد دلیل داریم، در مقدار دلیل داریم. دلیلمون همون نیست که در شکل 17 مقاله 5 تحریر آمده، اما در طبیعت دلیل نداریم و شما ابدال تو طبیعت اجرا کردید و این امریست بی دلیل. امر بی دلیل پذیرفته شده نیست. پس اشکال اول اینه که شما برای مطلبتون دلیل ندارید، دارید قیاس میکنید به باب مقدار و عدد، قیاستون باطل. جای قیاس نیست، چون هر کدوم از این اجناس دلیل مستقل میخواند. قیاس در جاییست که ما بتونیم از دلیلی که در باب دیگر است در این باب استفاده کنیم، و ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. پس حق ندارید قیاس کنید. بنابراین حالا که قیاس کردید، طبیعیات رو قیاس کردید به عدد و مقدار، طبیعیاتتون بی دلیل میشه. پس حرفی که زدید و نتیجه گرفتید بی دلیل بود. اصل حرفتون بی دلیل بود، نتیجهتون هم باطل. این خلاصه استدلالیست که ابن سینا، خلاصه جوابیست که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه. این اولین جواب ایشونه یا اولین اشکال ایشونه. اشکالات بعدی هم داره که بخیر رسیدم عرض میکنم. صفحه 39 هستیم، سطر 7. فالذی نقوله فی جواب هذه المغالطه خط بعد انه لو کان بینا، الذی مبتدا است انه لو کان بینا خبره. آنچه که ما در جواب این مغالطه میگوییم، این مغالطه‌ای که مفتعل است، مفتعل یعنی نو، یعنی اختراع شده، چیزی که قبلا مانند آن درست نشده باشد، یعنی یه دلیل نویه، دلیل اختراع شدهیه. کسی هم قبلا سراغ اینجور دلائل در باب طبیعیات نرفته. التی لا شک ان صاحبها کان یقف، یعنی مغالطه‌ای که صاحب این مغالطه بدون شک اطلاع دارد. یقف یعنی اطلاع دارد. الا انه یتکلفها متاسفن، آگاه است که در حالی که این صاحب بیراه می رود به مشقت این مغالطه رو می سازد. یتکلفها یعنی به مشقت این مغالطه رو می سازد. خودش اطلاع داره که در حالی که بیراه رفته سختم این مغالطه رو ساخته. خیلی راحت این که مغالطه به ذهن هرکس هرکس نمیاد. این خیلی فکر کرده تا تونسته یه چنین مغالطه بسازه. شکی نیست که صاحبش میداند علی انه اطلاع دارد، واقف است بر اینکه انه یعنی این صاحب، یتکلف این مغالطه را، یعنی به زحمت این مغالطه را ساخته، متاسفن در حالی که این صاحب بیراه رفته، در عین بیراه رفتن زحمت زیادی برای تشکیل این مغالطه کشیده. بله نه مفتعل من اختراع شده است، اختراع شده مفتعل رو لغت من نگاه کردم، من اختراع شده گرفته، اول فکر کردم مفتعل من ساخته شده، به من ساخته شده میاد، ولی وقتی رجوع کردم به لغت نوشته اختراع شده، اونی که سابقه نداشته. بله حالا در حسد، حالا مفتعل یعنی به زحمت ساخته شده، ولی بالاخره مخترع هم هست، یعنی نو ساخته شده، قدیما یعنی سابقه نداره، همینطور هم هست. ما تو کتب طبیعی اینجور استدلال رو نمیبینیم و پیداست که صاحبش هم زحمت کشیده تا تونسته جروش کنه. درسته ما خیلی راحت خوندیمش، ولی اون کسی که اینو اختراع میکنه زحمت میکشه. فالذین قوله در جواب انه لو کان بینن، این انه لو کان بینن عرض کردم خبر از برای الذین قوله انه لو کان بینن، از اینجا اشکال شروع میکنه. لو کان بینن، اگر این مطلب بدیهی بود که اذا کانت اشیاء متناسبه کانت تامه است و اذا بدلت، این اذای دوم و تکرار اذای اول بگیریم، بدلت رو عطر بر شرط بگیریم، اینطور بگیم اذا کانت اشیاء متناسبه و بدلت، اذای دوم هم تأکیدن آورده شده، نمی آوردم درست بود. اگر بیان بود که وقتی اشیاء متناسبه وجود داشتند، تعبیر به اشیاء میکنه که شامل مقدار اهم از عدد و کم متصل بشود، همچنین شامل امور طبیعی هم بشود، نمیگه اذا کانت اعداد، نمیگه اذا کانت مقادیر، میگه اذا کانت اشیا، که شامل همه بشه، چون این آقا در مقدار و در عدد ابدال و اجرا نکرده، ایشون تو طبیعت ابدال و اجرا کرده، در بصر و مبصر، در لمس و ملموس، در اینا داره ابدال اجرا میکنه. لذا ابن سینا جمله رو عام میاره، جوری میاره که شامل همه موارد بشه. اگر اشیایی متناسب بودند و تبدیل شدند، تکون و متناسبتن، هنوز هم بعد از تبدیل متناسب خواهم بود. این یه قانونه، عرض کردم که ما بشیم قانون ابدال، که اگر بین چهار چیز تناسب بود، وقتی ابدال کردیم و چهار شیء جدیدی به دست آوردیم، بین این چهار شیء جدید هم تناسب هست. اگر این قانون بدیهی بود، لم یحتج، این لم یحتج جواب لو کان بیننه، اگر این قانون که اسمشو میذاریم قانون ابدال بدیهی بود، احتیاج نبود که الا ان یقام علیه برهانون، احتیاجی نبود که برش برهان اقام بکنیم، چون هیچ بدیهی احتیاج رو برهان نداره. خب اگر اون قانونم بدیهی بود، احتیاج رو برهان نداشت، در حالی که قد احتیاج، یعنی به برهان احتیاج داریم. برهانش هم عرض کردم در شکل 17 مقاله 5 تحریر اقلیدس آمده، پس نشون میده که بدیهی نیست. اگه بدیهی بودیش مشکل نداشتیم، هم در مقدار جارش میکردیم، هم در عدد جارش میکردیم، هم در طبیعیات. اما حالا که بدیهی نیست، باید دلیل بیاریم. این مطلب اول. مطلب دوم، حالا آیا بعد از اینکه قبول کردیم که این امر نظری است و احتیاج به دلیل داره، آیا میتونیم در یه باب دلیل بیاریم، در ابواب دیگر از دلیل بی نیاز باشیم؟ در باب عدد بر ابدال دلیل بیاریم، در باب مقدار بی نیاز باشیم، آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ یا در باب عدد و مقدار دلیل بیاریم، در باب طبیعت بی‌نیاز بشیم؟ آیا این ممکنه؟ جواب میدن نه. اگر این امر نظری است در هر باب مناسب باید با دلیل مناسب اثبات بشه. اگه در باب عدد اثبات شد، نمیتونیم به این اثباتی که در باب عدد داشتیم تو باب مقدار اکتفا کنیم. باب مقدار دلیل مستقل میخواد. و اگر در باب عدد و مقدار اثباتش کردیم، نمیتونیم در باب طبیعیات به همون اثباتی که در باب عدد و مقدار داشتیم اکتفا کنیم. در باب طبیعیات دلیل مستقل میخواد و ما در باب طبیعیات دلیل مستقل نداریم، اگرچه در باب عدد و مقدار دلیل داریم که در شکل 17 مقاله 5 آمده، اما در باب طبیعیات دلیل نداریم. پس مبنای بیان شما مبنای بی دلیله و در نتیجه هم که از این مبنا گرفتید، نتیجه گرفتن از یه امر بی دلیله. این اشکال اول. بله، در باب اعداد اومده، در باب مقادیر هم اومد. اصلا بحث اصلیش تو باب مقادیره. اگه بدیهی باشه همه جا استفاده میشه. بدیهی هم توجه شدید، من توضیح دادم بدیهی اذا کاند اشیاء و متناسبه، اشیاء گفتم. نه بدیهی باشد در مقادیر، نه بدیهی باشد در اعداد، نه بدیهی باشد در طبیعیات، بلکه بدیهی باشد در اشیاء. از اول مطلب ایشون داره آن بیان میکنه، میگه اگر ابدال امر بدیهی بود خب همه جا اجرا میشه، ولی امر بدیهی نیست، دلیل میخواد. حالا که دلیل میخواد، آیا میتونیم به دلیلی که در باب اعداد گفتیم اکتفا کنیم؟ نه. پس به دلیلی که در باب اعداد و مقادیر گفتیم نمیتونیم اکتفا کنیم و بگیم در باب طبیعیات هم همون دلیل کافی است. در باب طبیعیات دلیل جدا میخوام و نداریم. و شما در باب طبیعیات ابدال کردید، کاری بی دلیل کردید، کاری بی دلیل نتیجه نمیشه. این اشکال اول. کجا؟ نه کجا فایزه داریم؟ کجا فایزه داریم؟ نه کدایی کجا عبارت من؟
آخری بود، آخری سطر هشتون و ازا داریم؟ سطر هشتون
ازا کاند اشیاء متناسبه؟ بعد فایزا بود دلت؟
فایزا بود دلت تکون متناسبه.
بله فعضا هم خوبه. حالا عرض کردم ازای دوم هم باشه اب نداره، منطور ازای دوم تأکیدی میگیریم. اینجوری میگیم ازا کانت اشیاء متناسبه و بدلت، ازای دوم تأکیدی میگیریم ازش بی نیاز میشیم. اینطور میشه ازا کانت اشیاء متناسبه و بدلت تکونه متناسبه. البته بله خب اون فعضا عرض کردم خوبه. حالا در این حالی که فعضا هم نداریم، نسخه میگه فعضا داریم. حالا ما فعضا رو هم قبول نکنیم، همین نسخه خودمون رو قبول کنیم، قابل معنی کردن هست. اما فعضا هم باشه خوبه، اگه بهتر نباشه بالاخره خوبه. و این کانه، حالا اینجا هم نسخه داریم فعین کانه، یه نسخه خطی که دست منه اینجا به جای فعین داره فعین. و این کانه ازا اقیم علیه البرهان، حالا که معلوم شد بدیهیه، این کلمه فعین هم بد نیست. حالا که معلوم شد بدیهی نیست، حالا که معلوم شد قانون ابدال نظری است، فإن کان اذا اقیم علیه البرهان علی جنس من، اگر این چنین باشد که برهان بر یه جنسی از مدعا اقامه شود و بر اجناس دیگر هم همون برهان کافی باشد، یعنی بر عدد اقامه شد بر مقدار طبیعت هم کافی باشه، اگه این باشه بازم اشکال نداره، شما در طبیعت اجرا کردید کار خوبی کردید. اما این چنین نیست، این چنین نیست که اگه در یه جنسی این مدعا مستدل شد در جنسای دیگه هم به همون استدلال اکتفا کنیم، در جنسای دیگه باید استدلال جدید بیاریم. و این کان ازا اقیم علیه البرهان، حالا که این امر نظری شد، اگر این چنین باشد که برش برهان اقامه شود، این علیه ضمیر علیه رو برمیگردونیم به امر، برمیگردونیم به مدعا که از مطال فهمیده میشه همون ابدال، مدعای ما همون ابداله یا تناسب موجود در ابداله. مدعای ما خود ابدال نیست، تناسب موجود در ابتلا. حالا بالاخره هر چی، همون مدعایی که داریم که میدونیم که ضمیرهای مذکر در اینجا آمده، برش میگردونیم به همون حالا تناسب ابتلا که از عبارت فهمیده میشه. خود مرجع ضمیر تو عبارت نمیابیم، مفادش رو میابیم. فإن کان اذا اقیم علیه البرهان علی جنس منه، اگر این مدعا اینطور باشد که وقتی برهان برش اقامه شد علی جنسی از این مدعا، یعنی مثلا بر عدد، این برهانی که در این جنس اقامه شده قام علی نظائرهی، بر نظائر این مدعا اقامه شود که نظائر عبارتن از اموری که داخلن در جنس دیگر، نه در عدد، در جنس دیگر داخلن. یک بار در جنس عدد ما برهان اقامه شدیم و مدعا رو در جنس عدد اثبات کردیم. حالا اگر همین کافی باشه، همین اثبات ما کافی باشه برای اموری که در جنس دیگر داخلن، خب اشکال نداره، باز میتونیم بگیم در باب عدد اثبات کردیم، در باب مقدار ثابت شد، در باب طبیعت هم ثابت شد. وقت به این مقالط میگیم که شما یه امری رو که مصدر شده بود آوردید، ولی اینطور نیست. ما اگر در یه جنسی این ابدال رو اثبات کردیم، این تناسب رو نتیجه گرفتیم، نمیتونیم در باب دیگر هم اثباتش کنیم، با همون دلیل اکتفا کنیم. در باب دیگه با دلیل مستقل بریم و اثباتش کنیم. لکانه، لکانه جواب اینه یا جواب ازا. جواب ازا رو قامه میگیریم، این نیست، لکانه جواب اینه. بله علا جنسن رو به جنس اول و مقدار بگیریم، جنس دوم عدد بگیریم، ببین نداره همین کارو بکنید. بله، چون جنس اول مقداره، ایشون در جواب اول هندسه رو مطرح میکنه بعدن عددو، پس جنس اول و مقدار بگیریم، جنس دوم عدد بگیریم. البته به عکسش هم بکنید ببین نداره، از دارم معنا یکیه، ولی خب میخواین رعایت کنید عبارت رو، چون بعدن در جواب این میگه لکان ما اقیم علیه البرهان فل اندسه، بعد اغنا فل عدد، جنس اول رو اندسه گرفته، جنس دوم رو عدد گرفته. خوبه که در این خطی که میگه علا جنس من، بعد میگه فی جنس آخر، مراد از جنس من هم مقدار بگیریم، مراد از جنس آخر عدد بگیریم، که شرط با جواب هماهنگ بشه. لکانه جواب اینه، لما اقیم علیه البرهان کتاب ما داره، ولی هر دو نسخه خطی که دست منه ما اقیم علیه البرهانه و ظاهرا ما بهتره، ما یعنی مقدار، ما یعنی مقدار. لکانه مقداری که اقیم علیه البرهان فلندسه، بی نیاز می کند ما را از این که یقام علیه البرهان فلعدد، بی نیاز می کند از این که ما برهان رو بر این مدعا در عدد اقام می کنیم. اگر لما بخونید چنانچه نسخه ماست، دیگه ما رو عبارت از مقدار نمی گیریم، ضمیر علیه هم به مقدار بر نمی گیریم، ضمیر علیه رو به مدعا بر می گیریم. چون اقامه شد بر مدعا برهان در هندسه، اگر اون اکتفا جایز بود، اغنا این برهان فل هندسه از این که اقامه شود بر مدعا برهانی در عدد.
جنس منه رو بکنید در عدد.
بله؟
به جنس منه رو
علیه رو به جنس بگیدونی؟
جنس بزامنه،
بر جنس هم میتونید بگیدونی، ولی به مدعا بگیدونی راحت ترید. همه این ضمیر مذکر رو یه جوری بگیدونی به مدعا، به جنس هم میخواد بگیدونی اشکال نداره. بنابر نسخه ای که لما نداشته باشیم، ما داشته باشیم، ضمیر علیه به خود این ما برمیگرده و ما هم کنایه از مقدار میشه. اما اگر لما باشه، چنانچه نسخه ما لماست، ضمیر علیه با مدعا یا به قول شما به جنس برمیگرده. خب و این کان اذا اقیم علیه البرهان علا جنس من قام علا نظاره هی میشه مقدم لکان لما اقیم علیه البرهان فلندسه اغنات آخر میشه تالی. بعد میگه بلیسه کزالک، یعنی تالی باطله. یعنی اینطور نیست که ما با اقامه برهان در هندسه بی نیاز بشیم از اقامه برهان در عدد. اگر در هندسه اقامه برهان کردیم، در عدد باید اقامه برهان بکنیم با جزا و جدای از هندسه. بلیسه کزالک، اینطور نیست که بی نیاز بشیم. بل احتیج، بعد از اینکه اقامه برهان در مقدار کردیم، احتیج الاستعناف برهان علیه فی صناعت العدد، احتیاج است که برهانی رو علیه برای مدعا از سر بگیریم در صناعت عدد. در صناعت عدد باید برهان جدا بیاریم، برهان از سر گرفته شده، یعنی دیگه به اون برهان باب هندسه اکتفا نکنیم. خب تا اینجا مطلب کلی گفت، حالا میخواد بیان کنه ماننفی رو. میگه شما در باب طبیعیات از این برهان استفاده کردید، از این مدعا استفاده کردید. حالا برفرض در باب عدد و در باب مقدار ما ثابت کردیم حکم را و مدعا را، چنانچه ثابت هم کردیم. این به درد باب طبیعیات نمیخوره. باب طبیعیات دلیل مستقل میخواد و دلیل مستقل ندارید. پس شما که از ابدال در باب طبیعیات استفاده کردید بی دلیلید و همین رو مبنای استدلالتون قرار دادید، همین ابدال رو مبنای استدلال قرار دادید و نتیجه گرفتید. یعنی امر بی دلیل رو مبنا قرار دادید و ازش نتیجه گرفتید. پس نتیجه‌تون میشه بی دلیل و باطل. و کذالک اذا اقیم علیه، یعنی بر این مدعا، برهان در هندسه و عدد، و لم یقوم علیه، بر این مدعا در اشیاء طبیعیه، یعنی لم یقوم اون برهان علیه برای مدعا در اشیاء طبیعیه، لم یلزم قبول این مدعا رو در اشیاء طبیعیه. و شما در اشیاء طبیعیه ابدال کردید، شما بین قوه بصر و مبصر از یک طرف و قوه لمس و ملموس از طرف دیگه تناسب درست کردید و بعد ابدال کردید. یعنی این اصل و ابدال و هر دو رو در طبیعت اجرا کردید، در حالی که در طبیعت ما دلیلی بر ابدال نداشتیم. پس شما از یه امر بی دلیل استفاده کردید و از همون امر بی دلیل نتیجه گرفتید. لم یلزم قبوله، قبول مدعا در باب طبیعت لازم نیست، ما میتونیم ردش کنیم. پس مغالطه شما مردود میشه به این بیان که دلیل نداریم. و بعد از آنش اشکال دومه، اشکال دوم دو جور مطرح میشه. یکی این که شما در اصل و در ابدال، در هر دوشون چهار تا امر دارید. اولی رو به دومی نسبت میدید، مثلا میگین سه نهم، در باب عدد مثال میزنم سه نهم، اولی به دومی نسبت داده شده. سومی رو به چهارمی نسبت میدید، میگین چهار دوازدهم. بین اولی و دومی نسبت خاصه، سه جزئیست از نه، سه جزئیست از نه، یک جزء از سه جزء نه، چهارم جزئیست از دوازده، یک جزء از سه جزء دوازده. درست ببینید، همون امری که در اون نسبت اولتون هست و نسبت دومتون هم هست. یعنی در نسبت اول که سه نهمه مقدم و صورت جزی از تالی و مخرجه، یه جزه. همین وضع هم تو نسبت دوم هست. 14 اونم یه جزه، صورتش یه جز مخرج، یک جز از 3 مخرج. اولا بین یک، بین اولی و دومی که 3 و 9 باید رابطه باشه، رابطه این چنینی که الان گفتیم. ثانیا بین اول و دوم از یک طرف، سوم و چهارم از طرف دیگه همون نسبت باشه. آیا شما در مانانفی این رعایت کردید؟ شما نسبت دیدین قوه بصر رو به مبصر، آیا قوه بصر نسبت داره به مبصر؟ قوه بصر یه قوه است، مبصر یه امر خارجی جسم که دیده میشه. چه نسبتی بینشونه؟ آیا اون صورتتون جزء مخرجه، ضعف مخرجه؟ چه نسبتی داره؟ هیچ. بعد حالا از این بگذاریم، بین پس در نسبت همچنین در اولی به دومی گفتیم نسبت نداره، نسبتی که ما در باب اعداد لازم داریم. در باب ابدال نسبت اینچنینی لازم داریم، هر نسبتی کافی نیست، نسبتی مثل 3/9 لازم داریم، مثل 4/12 لازم داریم. گذشته از این، بین خود اون اولی نسبت به دومی از یک طرف، سومی نسبت به چهارمی از طرف دیگه، بین اینها باید نسبت برقرار بشه. یعنی بین اول و دوم نسبت، بین سوم و چهارم نسبت. این یک مطلب. یه مطلب این که اول و دوم رو حساب کنید جدا، سوم و چهارم رو حساب کنید جدا، بین اینها باید نسبت باشه. یعنی الان ملاحظه کنید تناسبی که ما درش ابدال کردیم اصلش این بود، 3/9 مساوی است با 4/12، 3/9 مساوی است با 4/12. این تناسب درست کردیم، یه نسبت اول داشتیم یه نسبت دوم داشتیم. در نسبت اول عدد اول و بعد دوم نسبت دادیم، در نسبت دوم عدد سوم به چهارم نسبت دادیم. بینشون هم تساوی گوشیم بین دو نسبت. اولا دو مطلب در اینجا میگیم، اولا باید بین اول و دوم نسبتی باشد، همچنین بین سوم و چهارم نسبتی باشد. ثانیا باید بین اول و دوم از یک طرف و سوم و چهارم از طرف دیگر نسبت باشد. پس دو مطلب در اینجا داریم، دو جور تناسب در اینجا داریم. یکی تناسب بین صورت و مخرج هر کس، یکی تناسب بین دو تا خود کس. یعنی بین 3 و 9 باید تناسب باشه، یه نسبتی باشد. بین 4 و 12 باید یه نسبتی باشد که هر کدوم از صورت ها و مخرج ها این نسبت داشته باشد. بعد بین اون کسر اول که 3/9 با کسر دوم که 4/12 بین اینا باید نسبت باشه. حالا ببینیم آیا این کارو کردیم ما در باب خودمون. در باب خودمون نسبت بصر رو به مبصر دادیم، بصر نسبت به مبصر اون رابطه 3/9 و 4/12 امثال ذلك رو نداره. پس خود نسبت ها اون شرط رو ندارن. بعد میام سراغ بله شما بودم خود نسبت ها صورت و مخرجات اون شرط لازم رو ندارن. حالا بفرض از این بگذاریم، صورت مخرج ها رو مشتمل کنیم بر شرط، دوتا نسبت ها با هم شرط لازم رو ندارن. یکی بصر است و مبصر، یکی لمس است و ملموس. شما در باب عدد ملاحظه کنید، یکی عددی، دومی هم عددی، سومی عدد، چهارمی عدد. اگر یکی رو عدد بزنید یکی رو خط بزنید، اصلا تناسب درست نمیشه، ابدالش هم نمیشه. شما همین کار کردید، یکی قبه گذاشتید یکی مبصر گذاشتید که همون اول صورت مخرج جسدتون خرابه. بعد رفتید تناسب درست کردید، مبصر و ملموس یکی کردید، اینا هم با هم نمیخورن. آیا در باب عدد میتونید یکی شو عدد بزنید یکی خط بزنید؟ نمیتونید این کارو بکنید. یا مثلا یه نسبت رو عدد بزنید یه نسبت خط بزنید، نمیشه. نه صورت و مخرج رو میتونید متفاوت کنید، نه دو تا کس رو میتونید متفاوت کنید. اگر مانوفی شما این کارو کردید، شما هم صورت و مخرج رو بی مناسب انتخاب کردید، هم را نه ابدال رو رعایت کرده. پس دو تا اشکال دیگه داریم میکنیم، دو تا اشکال هر دو از یه سنخنا، یعنی شرط موجود در صورت مخرج رو رعایت نکردید، شرط موجود در دو نسبت رو هم رعایت نکردید. این اشکال دومیشونه که طولانی هم هست، من انشالله فردا توضیح کامل شرح میکنم.